رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 28 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اردوغان باری دیگر تکرار کرد که نظامیان ترک طبق مقررات بین المللی عمل کردند. فرانسه هلند وعده داد که فرانسه از بالای گروهی دولتی اسلامی پیروز می شود و یک وزیر حکومت پاکستان در حمله تروریستی در زادگاهش جان به سلامت برد. تفصیل خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز 27 نوامبر اظهارات رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات با همتای فرانسویش فرانسوا هلند را غیر قابل قبول نامید. در پاسخ به اتهام پوتین که ترکیه دیده و دانسته رابطه های دو جانبه را وارد بن‌بست میکند، اردوغان گفت که هواپیمای ترکی بمب انداز روسی سو-24 را بر قصدانه هدف قرار نداده است. اردوغان بار دیگر تکرار نمود که نظامیان کشورش در چارچوب مقررات معلوم بین‌المللی عمل نمودند، زیرا هواپیمای روسیه وارد حریم هوایی ترکیه شده بود. اما مسکو پای فشاری دارد که هواپیمایش در حریم سوریه هدف حمله قرار گرفته است و از این رو انکاره باید معذرت خواسته، جبران آسیب را بپردازد و گناهکاران را جزا دهد. اردوغان این طلب مسکو را قطعی رد کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت انکاره استفاده مجموعه ضد موشکی S-400 علیه هواپیماهایش در حریم سوریه را چون تجاوز ارزیابی خواهد کرد و آن به آن پاسخ خواهد داد. مقامات روسیه نابودسازی سو-24 را خنجر به پشت نامیدند و با اعلان تحریم‌ها علیه ترکیه شروع کردند. گفته می‌شود که مسکو شاید بنیاد لوله گاز موج ترکی و ساختمان ایستگاه اتمی اکویو را متوقف کند. مؤسسه دولتی روستوریزم خبر داد که روسیه همکاری‌ها با ترکیه در بخش جهانگردی را قطع می‌کند. فرانسه هلند رئیس جمهور فرانسه اظهار نمود که فرانسوی ها بعد از حمله های تروریستی روز 13 نوامبر از حسیات ترس و نفرت کار نمی گیرند. او روز جمعه 27 نوامبر در مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی در پاریس گفت که در این حادثه 130 نفر نمایندگان 50 محله پایتخت و شهروندان 17 کشوری عالم به هلاکت رسیدند. فرانسوا هلند گروهی دولتی اسلامی را که مسئولیت حمله های پاریس را بر دوش گرفته است ارتش فناتیک نامید و وعده داد که آن را مهار می سازد. در جریان مراسم یادبود در میدان کنار مجمعی آثارخانه های لس انوالیدس نامناسب همه 130 نفر از قربانیان قرائت شد و در اکران بزرگ سیاه عکس های همه آنها نمایش دادند. تفصیل در این باره تقدیم می شود. بر اثر ترکش مینه روی رهی در شمال و غرب پاکستان دو نفر به هلاکت رسیدند. مقامات پلیس ولایت خیبر پختونخوا به رادیوی آزادی گفتند این حادثه روز 26 نوامبر در ناحیه بنوی کنار شهر بکخل وزیر به وقوع پیوست. افراد ناشناس مینه را در حال انفجار کردند که کاروان ماشین های اکرم خام دورانی وزیر مسکن و کاری پاکستان از این موضع عبور میکرد. در ترکش دست کم دو نفر از کارمندان بخش حفظ صحتی وزارت به هلاکت رسیدند. اکرم خان دورانی از این حمله جان به سلامت برد. مسئولیت حمله را یگان گروه بر عهده نگرفته است. دورانی رهبر حزب جماعت علمای فضل اسلامی و یکی از اعضای معروف اتحاد سیاسی متحده مجلس عمل است. دورانی سالهای پیش رئیس حکومت ولایت خیبر پختونخوا بود و در مجلس های محلی و فدرالی از دادگاهش موضع به نو نمایندگی میکرد. کهنسالان روستای نردران واقع در کنار شهر باکو روز 27 نوامبر خواستار مذاکرات با مقامات آذربایجان بعد از هلاکت 6 نفر در یک درگیری با پلیس در این روستا شدند. کهنسالان طلب دارند که حادثه شام پنجشنبه واقع بینانه تفتیش شود. آنها همچنین تقاضا کردند که جسد 4 تن از ساکنان کشته شده را به آنها برگردانند. با اطلاع وزارت امور داخلی آذربایجان در عملیات بازداشت گروه جنایی که حمله تروریستی را طراحی کرده بود، 4 تن از گمانبران و 2 کارمند پلیس کشته شدند. کارمندان پلیس 14 نفر از جمله رهبر گروه تولی باقرزاده را بازداشت کردند. دادستانی آذربایجان میگوید که باقرزاده شهرزاده گروه وحدت مسلمان ها را تشکیل کرده بود و میخواست از طریق حمله های تروریستی وضع کشور را نارام کند. با اطلاع پلیس برخورد در نردران با دیهان به وقوع پیوست که اعضای این گروه سوی کارمندان پلیس از افتوماتیر کشده سوی آنها نارنجک انداختند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم رو با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی رو به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا سات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی‌هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. تلاشی که باعث حکم زندان شد، یک ساکن شهر دوشنبه برای کوشش پیوستن به گروه دولت اسلامی با 12 سال محبس محکوم گردید. امام علی رحمان از جناب عالی تا پیشوای ملت برای تهیه طرح نهایی قانون درباره پیشوای ملت یک گروه کاری ویژه تأسیس شد و پاریس به وضع پیشین برمیگردد. دو هفته بعد از حمله های مدهش تروریستی در پایتخت فرانسه چی میگذرد؟ دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اولوغبک سنگینوف ساکن پایتخت را برای تلاش شرکت در زدوخوردهای مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو کشور دیگر گناهکار دانست و بعد 12 ساله محبس نظامش سنگین محکوم کرد. دفتر مطبوعاتی دادگاه روز 27 نوامبر به رادیوی آزادی گفت که این حکم هفته گذشته صادر شده بود، اما هنوز قوه قانونی نگرفته است. اولوغبک سنگینوف هم در مرافعه دادگاه اقرار کرد که وقتی از دوشنبه به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود، اصلا درباره جهاد و گروه دولت اسلامی تصوراتی نداشت و فقط در مسکو درباره پیوستن به این گروه تصمیم گرفته است. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم.
با اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه اسماعیل سامانی، اولوغبک سنگینوف ماه ایولی سال جاری هنگامی پروازش از فرودگاه شرم الشیخ مصر به استانبول بازداشت شده و بعداً به تاجیکستان انتقال یافته است. او در اولهای سال روان اصلا به مهاجرت منتی به مسکو رفته، در آنجا تقریباً 4 ماه کار کرده است. ولی رؤوف اکبرف نام یک ساکن دهه بیدک نایه رش ضمن کارهای ساختمانی و هنگام نمازخوانی در مسجد پراسپکت میرا متروی نوکوزنسک، اولوغبک را برای اشتراک در جهاد علیه حکومت بشار اسد تشویق کرده است. مسئولان دادگاه میگویند که این تشویق باعث شده است تا اولوغبک سنگین و میدان کار را در روسیه پرتافته به سوی میدانهای جنگ در سوریه راه پیش بگیرد. بعد از این سنگین و ماه ایول از مسکو به قاهره رفته، چند مدت در یک تهخانه در پایتخت مصر به سر برده است، اما او را هنگام پرواز از فرودگاه شرم الشیخ مصر به سوی استانبول که قصد داشت از آنجا به سوریه گذرد بازداشت کردند. خود اولوغبک سنگین در رفع دادگاهی اقرار کرده است که هدف پروازش به استانبول رفتن به سوریه و پیوستن به سازمان دولت اسلامی بود است، ولی او در رفع دادگاهی گفته است که وقتی از دوشنبه به مهاجرت کاری رفته بود، اصلا درباره جهاد و سازمان دولت اسلامی تصورات نداشت. در روسیه حدوداً 1 میلیون از مهاجران کاری کار و زندگی میکنند. مقامات و کارشناسان این قشر به صورت عمومی حقوق را در مقابل تشویق و دعوت های گروه های تندروی مذهبی خیلی آسیب پذیر میشمارند. در دوشنبه بر این باورند که حد اکثر از بیش از 500 نفر از شهروندان تاجیکستان که در سوریه و عراق در صف گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی می‌جنگند، محض در روسیه به جهاد جلب شده‌اند. مقامات تاجیکستان با اظهار نگرانی از افزایش شمار شهروندانش در صف گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی، برای آنهایی که اختیاراً از سوریه و عراق برمیگردند، عفو گناه پیشنهاد کردند. بنا به اطلاع مقامات، تا حال حدود 40 تن از شهروندان تاجیک با احساس پشیمانی از پیوستن خود به دولت اسلامی از سوریه و عراق به وطن برگشته مورد عفو قرار گرفتند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
12 سال زندان جزای یک شهروند تاجیکستان برای تلاش شرکت در نبردهای سوریه از طرف گروه دولتی اسلامی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. طرح قانون پیشوای ملت که برای بررسی و تهیه آن مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً یک گروه کاری ویژه تأسیس داد، ترتیب ارج‌گذاری با امام علی رحمان و همچنین تأسیس کتابخانه و آثارخانه او را پیش بینی کرده است. این طرح الکی در پلاته پایانی پارلمان بررسی شد و اکنون گروه کاری باید متن نهایی را تهیه و آن را به رئیس جمهور پیشکش کند و رضایت او را بگیرد. یادآور میشیم که این حال در روسیه مرکزی فقط رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف از سوی پارلمان رسما عنوان البسی یا پیشوای ملت را صاحب شده است. از شهر دوشنبه همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان برای بررسی و تهیه طرح نهایی قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یک گروه کاری ویژه تأسیس داده است. این گروه باید تا بررسی در اجلاس پارلمان متن نهایی طرح این قانون را که در مطبوعات علکه قانون پیشوای ملت نام گرفته است به پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کند و موقع رئیس جمهور به این طرح را مشخص کند. پیشنویس طرح قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت روز 23 نوامبر سال جاری در جلسه شورای مجلس نمایندگان بررسی شده بود. این قانون در صورت تصویب شدنش عنوان پیشوای ملت به رئیس جمهور امام علی رحمان را قانونی میکند. جزئیات این طرح هنوز رسما نشر نشده است، ولی به گفته وکیلان آگاه از جریان تهیه طرح این قانون، قانون پیشوای ملت از 4 باب و 16 ماده عبارت بوده، در آن ترتیب ارج‌گذاری به شخص پیشوای ملت، همچنین حقوق و صلاحیت ها و امتیازهای او با شمول تامین امنیت و نفقه پیشوای ملت ذکر شدند. آنها میگویند طرح این قانون را بر اساس قانونی ساختند که در قزاقستان تصویب شده، به رئیس آن نورسلطان نظربایف مقام البسی پیشوای ملت را داده است. طبر وکیلان مجلس نمایندگان میگویند یکی از ماده های طرح قانون مذکور تامین امنیت پیشوای ملت را در بر میگیرد که هنگام سفرها و حرکت در خیابان ها از جانب کدام نهادها و چگونه تامین کرده شود. به گفته مصاحبان ما، ماده دیگر این طرح قانون مربوط به مسائل تامین پیشوای ملت با وسایل نقلیات میباشد و در یک ماده دیگری آن ترتیب مقرر کردن نفقه پیشوای ملت نشان داده شده است. وکیلان پارلمان میگویند در باب دوم طرح قانون ترتیب احترام پیشوای ملت از سوی جامعه ذکر شده است. دو ماده این باب طرح قانون مربوط به تأسیس کتابخانه و آثارخانه پیشوای ملت بوده است. وکیلان پارلمان که با آزادی بدون بردن نام صحبت کردند میگویند قرار است در کتابخانه پیشوای ملت کتابها، فرمانها، قرارها، ترجمه حال و همه آن مواد دیگری که با قلم و امضای پرزیدنت امام علی رحمان تألیف شدند گردآوری شده در معرض تماشای علاقمندان قرار داده شود. در این کتابخانه همچنین کتاب‌های تألیف کرده امام علی رحمان و کتاب‌هایی که نویسندگان و کارشناسان درباره او نوشتند جای داده خوان شد. در آثارخانه پیشوای ملت به گفته مصاحبان ما عکس و نوارهای مربوط به مبارزه های پرزیدنت امام علی رحمان برای برقرار ساختن ساخت کنستیتوسیونی کشور و شروع از سالهای 90 تا به زمان به دست آوردن صلح تاجیکان در سال 1997 جای داده خواهد شد. همین طور در این آثارخانه عکس های مختلف امام علی رحمان از جریان سفر و ملاقات هایش و نوارهای دیدار و سفرهای پرزیدنت به خارج به معرض نمایش گذاشته می شوند. ولی مصاحبان ما میگویند که این تنها طرح پیشنهادی است و در پیشنویس نهایی طرح قانون پیشوای ملت شاید برخی از این پیشنهادها حذف و پیشنهادهای دیگری برعکس اضافه شوند. مجلس نمایندگان میگوید گروه کاری در ابتدا طرح قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را به پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کند، اما وکیلان پارلمان در نظر دارند الکی تا پایان ماه نوامبر سال جاری در اجلاس نوبتی طرح این قانون را بررسی کنند و به تصویب رسانند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
فرانسوی هلند اظهار نمود که فرانسوی ها بعد از حمله های تروریستی شامی 13 نوامبر از حسیات ترس و نفرت کار نمی گیرند. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 27 نوامبر در مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی در شهر پاریس گفت که در این حادثه 130 نفر نمایندگان 50 محله پایتخت و شهروندان 17 کشور عالم به هلاکت رسیدند. حملگران خدای خود را فروختند. اظهار نمود سرور فرانسه. فرانسوی هلند گروه دولت اسلامی را که مسئولیت حمله های پاریس را بردوش گرفته است ارتشی فناتیک ها نامید و وعده داد که آن را کاملا محو می سازد. در جریان مراسم یادبود در میدان کنار مجمعی آثارخانه های لیس انوالیدس نام و نسب همه 130 نفر از قربانیان قرائت شد و در اکران بزرگ سیاه عکس های همه آنها را نمایش دادند. در کوچه و خیابان های پاریس روز جمعه پرچم های ملی آویخته شده بودند. بعد از حمله های تروریستی شام 13 نوامبر در فرانسه وضع فوق العاده اعلان شده است. در جریان تفتیش این حوادث در فرانسه، بلژیک و آلمان تقریبا 200 تن از گمانبران در تروریسم دستگیر شدند. دست کم 10 نفری آنها از سوی پلیس کشته شدند و یا خود را انفجار کردند. در یک صحبت با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، از او سوال کردیم آیا به نظر می رسد که مردم پایتخت فرانسه بعد از اون حمله های مدهش کم کم به خود می آیند؟
البته مردم هنوز نگران هستند و به خصوص برای اینکه جشن های آخر سال کریسمس و آغاز سال 2016 نزدیک است و موقع خرید در مغازه های بزرگ است در پاریس، نوعی نگرانی در مردم به وجود آمده. البته تلاش مقامات حکومتی فرانسه و رسانه های فرانسوی این هست که نوعی آرامش در مردم به وجود بیارند و به اینها اطمینان خاطر بدند. به تدریج ما میبینیم که به هر حال مردم کم کم روانه مغازه های بزرگ میشند، سوپرمارکت ها میشند، خریدها از سر گرفته میشه، ولی نگرانی همچنان ادامه داره و به خصوص این نگرانی که اگر یک بار دیگر یک حادثه تروریستی اتفاق بیفته و چند نفری در مراکز عمومی به اصطلاح آسیب ببینند، این باعث خواهد شد که اصولاً به اقتصاد فرانسه و به زندگی عادی فرانسه لطمه شدید وارد بشه. ولی به هر حال امروز جمعه هست و مراسمی برگزار شده برای قربانیان حادثه تروریستی 13 نوامبر. نوعی حالت میهن پرستی در فرانسه بار دیگر بازگشته، احیا شده دوباره، ولی به هر حال نمیشه گفت که مردم به این زودی ها رویداد 13 نوامبر رو فراموش میکنن.
بله آقای خواند، رسانه ها درباره افزایش اسلام ستیزی در فرانسه زیاد می‌نویسند. این اسلام ستیزی در جامعه خیلی برعلان مدار است؟
ببینید، نوعی حالت اسلام ستیزی در فرانسه شدت گرفته و برای اولین بار من میبینم که جامعه مسلمانان فرانسه بیدار شدند و تلاش میکنند به مردم فرانسه این موضوع رو بفهمانند که آن چیزی که اتفاق افتاده از سوی یک اقلیت بسیار کوچک بوده و این اقلیت عمدتاً با مسائل اسلامی و مذهبی آنگونه که باید و شاید آشنایی نداشتند و عامل اصلی این وضعیت نوعی رفتار تروریستی و جنایتکارانه و نیهیلیستی بخش بسیار کوچکی از جوانان جامعه مسلمان فرانسه بوده و این تلاش در حال حاضر در بسیاری از مساجد و در بخش بزرگی از جامعه مسلمان فرانسه انجام میگیره، ولی به هر حال از طرف دیگه در فرانسه هم نیروهایی هستند که میخواهند از این فرصت استفاده بکنند برای اینکه در واقع شکاف بیشتری رو به وجود بیارند بین فرانسویای مسیحی و اسلام تبار جامعه فرانسه. آن چیزی که من میتوانم به شما بگویم این هست که بخش بسیار بزرگی از این جامعه مسلمانان فرانسه در واقع مقدار زیادی هویتشون هویت جامعه فرانسوی هست، ارزش‌های جامعه فرانسوی.
تشکر. با فریدون خواند، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر پاریس، درباره اوضاع در پایتخت فرانسه بعد از دو هفته حمله های مدهش تروریستی در این شهر صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان هفته مبارزه با خشونت خانوادگی جریان دارد. سازمان های دفاع از حقوق زنان میگویند در 90% حالت ها حادثه های آزار و اذیت زنان در خانواده هایشان از جامعه پنهان میماند و قربانیان خشونت به خاطر حفظ شرف و آبروی عائله از شکایت به میلیسا خودداری میکنند. گفته میشود فعالان حقوق بشر تلاش دارند که مجازات برای خشونت زنان در قانونگذاری تاجیکستان شدیدتر شود. در این باره گزارش داریم از شهلای عبدالله، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
خانه و سرنوشت مدینه، جوانزن 28 ساله ساکن ناحیه وحدت که در 16 سالگی ازدواج کرده، در 24 سالگی با 3 کودک طلاق گرفته است، در میانه اعراف مانده است. حجره که او با حلنامه دادگاه صاحب شد، بر فضای دروازه خانه والدین همسر سابقش جایگیر شده است. مدینه خالوه در سال 2003 با پافشاری ها با یک جوان هم محله‌اش که از همسر اولی خود با 2 کودک جدا شده بود، خانه‌دار شد. این ازدواج 9 سال دوام کرد و پس از جنجال های زیادی خانوادگی از هم پاشید. دادگاه ناحیه وحدت سال پیش پس از 4 سال طلاق گرفتن او را در بالاخانه بالای دروازه خانه همسر سابقش مسکون کرد. اما سرنوشت تلخ مدینه بدون بالی مسکون شوی تلختر شد.
وقتی که مسکون کردم اینا را ندادن، سود و سود بازی کردن، جنگ جنجال کردن، بسیار کف خبر کردن. وقتی که مسکون کردن رسیم چون ما بروده پرتفتن آمده شیشتون. وقتی که آمدم شیشتون وای اویلش برامده رفت با مره همخی کردشتن که برو را.
نزدیکان شوهر سابق زینپویای بتونی خانه یک حجرگی او را شکستن تا راه او به این خانه بسته شود. حالا او زینپویای آهنی آورده است، ولی هنوز هم مشکل بالا رفتن به خانه‌اش حل نشده است. به خاطر عصبی کردن مدینه، نزدیکان همسر سابقش زینپویا را میگیرند و او ساعت‌ها با کودکانش برای پایین شدن منتظر میماند. دروازه هم بگاه از جانب مادرشوی سابقش قفل میشود و تا صبح امکان بیرون شدن از بین میرود.
روز میشه که تریزه میشکنن، روز میشه که روغنو میریزن، روز میشه که زینپویا ما میگیرن، به زینپویا دبلو روس میکنه.
حجره که مدینه زندگی میکند، حمام و حاجتخانه و دیگر شرایط زیست ندارد. این جوانزن کاری ثابت هم ندارد. او معمولا از بازار لباسهای زنانه و کودکانه گرفته در دهات میفروشد. این یگانه منبع تامین زندگی او و 3 فرزند نابالغش است. ماجرای میان کلین و خوشدامنی سابق بارها تا به شعبه کارهای داخلی و دادگاه رفته است، اما در بین بحث‌ها یک نوار تلفنی به مدینه خاله و کمک کرد تا تهمت بودن ایده‌های خوشدامنی سابقش را اثبات کند. در این نوارها نشان داده می‌شود که خوشدامن او را حقارت می‌کند و به نبره‌های دیگرش فرمان می‌دهد تا خونه‌اش را سنگباران کند، اما در پایان خود را به زمین حواله داده به دیگران از لطکوب شدنش از جانب کلین سابق شکایت می‌کند. ادیما شکوروا مادرشوی سابق مدینه 81 سال دارد. او عروس سابق و نبرهایش را چشم دیدن ندارد.
یا گفتن این وقتی میرم تلفن میکنم میبینی که ملیسا اومد و سرما میبینی چی که اومد ما خیلی گفتم ملیسا ما را چه میکنم ما مادرش میشم ما یکم گفت خطو زد ما یعنی خیلی گناه کرده گناش ده کنی لیج میگره سر لیج میگره روس باری میگره من نمیخوام من همین دیدنش نمیخوام.
همسر سابق مدینه که حالا با یک زن دیگر ازدواج کرده است، پس از مسکون شدن همسر سابقش ترک خانه والدین کرده است و دیگر بعد دوربینی مادر و فرزندانش نمی آید. قربانای خالوه مادری مدینه می گوید دلش به حال دخترش می سوزد، اما شرایط ندارد تا او را در خانه خود جای بدهد. خانم خالوه افزود:
خواهی به جوره و سه کودک داره، خواهی یک تا باشه من صاحب شدم، دو تا باشه صاحب، سه تا خودش قدی چورت، یک اولی کوانه می سوزد خود چورت ها.
به این حال این خانه بالای دروازه یگانه جایست که مدینه با کودکانش پناه میبرند. خودبدین محیدینوف رئیس محله که خانه مدینه آنجاست میگوید همه روزه او شاهد بحث و مناظره در این خانواده میشود. او میگوید کسی را در این بحث گناهگار نمیداند و همیشه تلاش میکند تا جانب ها را به سازش بیارد. جناب محیدینوف میگوید
هر چه ماسکم شده که ماسکم شده خیلی آمده دوتش زندگی که دیسته اکثر تمام نمیمونن از ایشم خونده.
شهلا جورایوا مدیر مؤسسه دولتی مرکز خودشناسی بانوان در دوشنبه میگوید ماه تا 100 زن که مشکلی امثال مدینه دارند و مرکز آنها مراجعه میکنند. او گفت این گونه بانوان در پی خشونت خانواده هایشون از هم پاشیده است و با مسکون شدن در خانواده های سابق شوهران گرفتار خشونت سختتر میشوند.
البته شما تصور کنید که همین خانه با زن با کودکشون میستد و این مردک با یک زن نو میارد و این البته یک حالت روانی نادرست هست.
سال 2014 در تاجیکستان بیش از 9000 خانواده ها از هم پاشیده، بیش از 4000 زن به مثل مدینه برای مسکون شدن در خانه شوهر سابق به دادگاه ها مراجعه کردند. در پی چنین بحث ها حکومت تاجیکستان سال 2015 را سال اویله سالم اعلان کرد و به خاطر رفع چنین کمبودی ها پارلمان تاجیکستان نیز تصمیم دارد کدکس اویله را تغییر بدهد. تصمیم است عهدنامه نکاح حتمی شود که بر اساس آن مال و ملک زن و شوهر پس از طلاق برابر تقسیم می شود. وکیلان پارلمان معتقدند که با دیگر شدن بندهای این کدکس سرنوشت معلق مدینه ها نیز تغییر خواهد یافت.
در سطح بالا باقی ماندن خشونت خانوادگی در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری ما فرصتی هم داریم که نوگونی های ورزشی تاجیکستان را از شارع همان در شهر دوشنبه نرز الله لطیف شنویم.
بازی نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال میان دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده روز شنبه 28 نویبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار می شود. در واقع استقلال به حیث قهرمانی تاجیکستان برای شرکت در سبقت گروهی جام کنفدراسیه فوتبال آسیا 2016 راه یافته است. اگر استقلال برنده جام ملی شود، آنگاه راحت دوم را از تاجیکستان با مسابقه باشگاه قطعوی دسته خوجند خوجند برنده مدال های نقره قهرمانی کشور به دست می آورد. ولی اگر در بازی نهایی جام تاجیکستان ریگر تداز غالب شود، آنگاه به حق شرکت در مسابقه آینده جام AFK مشرف خواهد شد. خبری دیگر، مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با بازی های دور 26 خاتمه یافت. دسته حاصلات فرخور در میدان خود تیم MTO مرکز تیاری المپیک خوجند را با حساب بزرگ 12-0 شکست داد. حاصلات که با 56 امتیاز غالب مسابقه لیگ اول گردید به حق شرکت در مسابقه سال آینده لیگ عالی تاجیکستان مشرف شد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته حاصلات در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
در هر یک بازی قریب 7-8 مخلص جمع شود، باید این دسته در لیگ عالی برآمد کنند.
دسته از خطه شهری خوجند مدال های نقره و تیم سرای کمر ناحیه 5 مدال های برنجی مسابقه امسالی لیگ اول را به دست آوردند. و خبری آخرین، روزهای 28 و 29 نویبر در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان مسابقه جودو بین نورسانی سینشان تا 17 ساله برای جام باشگاه ورزشی وستن برپا می گردد. در این مسابقه شرکت 350 گوشتگیری جوان از همه مناطق تاجیکستان، کشورهای اتحاد دولتهای مستقل، اینچنین افغانستان، امارات متحده عرب، ترکیه، ژاپن، ایران و یونان در نظر است. غالبان مسابقه در 9 وزن بین پسران و در 2 وزن میان دختران به جز مدال و دیپلم با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را شنیدیم و اینجا این نشر مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند.